دادرسانی حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28,554,400,000,000 ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشن.
ما متاسفانه میداریم تخم مرغ دوز گله شتر رو میداد، اون موقع میخوایم جلو گله شتر رو بگیریم.
اون آقا میاد پشت تلفن میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانه روایت میکند، قضاوت نه.
دادرسانه
به نام خدا. سلام، شب همگی شما به خیر. خیلی خوش اومدید به دادرسانه. این هفته دادرسانه رو از رادیو جوان میشنوید. 3881 در اختیار شما هست که اگر در مورد بحث‌های مرتبط با شفافیت، فساد و چالش‌هایی که باش مواجه هستید، پرونده‌ای دارید، سوژه‌ای دارید یا درباره همین موضوعاتی که ما در برنامه مطرح می‌کنیم و حرف می‌زنیم، نکته‌ای دارید، اطلاعات خوبی دارید می‌خواید به ما بدید، می‌تونید از طریق همین 3881 برای ما بفرستید. 3881. اما اینکه امشب می‌خوایم در مورد چی حرف بزنیم، چند ثانیه دیگه میگم خدمتتون.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در دادرسانه.
بله، موضوع امشب درباره واگذاری شرکت‌های دولتی، رویه‌هایی که در حال انجام است در خصوصی سازی در کشور ما و اینکه چرا در این موضوعات در کشورمون شاهد اختلال هستیم، چرا شاهد فساد هستیم و ماجرا از کجا نشأت می‌گیره. اینکه خصوصی سازی باید انجام بشه که هیچ شکی درش نیست، ما هیچ شکی نداریم، باید بشه. تصدیگری ها، کسب و کارها باید دست بخش خصوصی باشه، دولت نقش حاکمیتی خودش رو داشته باشه، مگر حالا در جایی احیانا اگر به هیچ شکلی هیچ بخش خصوصی نبود، که حالا اونم بسیار موارد محدودی هست. در کشور ما ساختار اقتصاد ما بعد از انقلاب اسلامی مبتنی بر اقتصاد دولتی شکل گرفته، گرچه در قانون اساسی ما و در نظریه هایی که وجود داشت به هر حال بخش خصوصی و بخش تعاونی هم دیده شده بودند، ولی عملاً اقتصاد ما اقتصاد دولتی بود تا اینکه با اصلاحاتی که صورت گرفت و سیاست‌های اصل 44 که اعلام شد، فضایی ایجاد شد برای خصوصی سازی و تا امروز ما شاهد آنچنان موفقیت‌های بزرگی نبودیم. قسمت‌هایی که واگذار شده به شکل خوبی واگذار نشده، شرکت‌های خصولتی شکل گرفتن که نه تنها شفاف نشدن، نه تنها مدیریتشون چابک نشد، بلکه بدتر هم شدن، به حیات خلوت مدیران دولتی و به محل حالا به هر حال یه سری ماجرا تبدیل شدن. کلمه رو تکرار نکنم من. خلاصه خوب پیش نرفت هستن. حالا جدا از این که اصلا واگذارم نشد کامل و خصوصی‌سازی به شکل کامل انجام نگرفت، از طرف دیگه هم تو اونایی هم که اتفاق افتاد اتفاقای بد و ناگواری افتاد. بسیاری از کارشناسان تحلیلگران میگن که اصلا ظرفیت بخش خصوصی ایران چون کوچک بوده و کوچک نگه داشته شده و آسیب خورده بعد از انقلاب بخش خصوصی، ظرفیت خرید شرکت‌های دولتی رو نداره و ما باید فضا رو به نوعی باز بکنیم که سرمایه‌گذاران خارجی بیان، در این بازار رقابتی تر بشه، ظرفیت منابع مالی بیشتری وجود داشته باشه، بنیه بیشتری وجود داشته باشه که تا عادلانه تر بشه شرکت ها رو واگذار کرد. مهمانان عزیزی داریم، آقای براتی کارشناس خصوصی سازی، به صورت تلفنی باشون ارتباط خواهیم داشت، آقای علیرضا صالح رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و دکتر روح الله عزتخواه عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس. در بخشی از برنامه هم یه پرونده رو به صورت یک نمونه بررسی خواهیم کرد. یک بخشی رو بشنویم در همین زمینه، برگشتیم گفتگومون رو آغاز میکنیم با مهمانان برنامه.
خصوصی سازی در سال 1980 میلادی در جهان آغاز شد.
کشورهای توسعه یافته برای مبارزه با انحصار دولت و گسترش روحیه رقابت پذیری پیشتاز بودند، اما قاعدتاً شکست تابوها نیازمند یک سری الزامات تقویت مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی قیمت، تنظیم اصلاح مقررات، آزادی ورود و خروج از بازار، اصلاح ساختار مالی و بالاخره اصلاح بازار نیروی کار از مهمترین مؤلفه‌های خصوصی سازی به شمار می‌رود.
شما اگر بخواید به امر تعدیل ساختاری اقتصادی نگاه کنید که یکی از ارکانش معمولا در ادبیات اقتصادی جهان خصوصی سازی شناخته میشه، خب میبینید که در ایران به نظر من قابلیت اجرا نداشت از ابتدا.
شما اومدید پالایشگاه رو مثلا به زعم خودمون خصوصی کردیم، بعد به این پالایشگاه میگیم ببین آقای پالایشگاه، نفت رو به این قیمتی که من میگم و به این مقداری که من میگم باید در اختیارت قرار بدم، این رو باید تولید بکنی، این محصول رو به این قیمت ازت میخرم، باید به این فرد بدی، بقیه‌اش هم باید این کار رو بکنی. خب عملا این یک بخش خصوصی نیست، یک اپراتوره، یک در واقع کسی است که باید امر و نهی ما رو انجام بده.
یک اقتصاد نفتی وقتی که شروع میکنه به خصوصی سازی، ناهنجاری ها رو تشدید میکنه.
اونجاهایی هم که در واقع اجازه دادیم یک مقدار فعالیت بکنن، همین که نوسان مختصری در بازار ایجاد شده، اومدیم تمام قواعد بازار رو نقض کردیم، رفتیم حتی در بورس بر روی محصولات فولادی و کالاهای دیگه قیمت گذاری کردیم.
به نظر من خصوصی سازی در ایران با توجه به بافتی که انجام شده و مسیری که در عمل طی کرده، جز انتقال رانت از منابع دولتی به واسطه به طبقات وفادار به حکومت و به اون دولت چیزی دیگری نبود.
خب چه انتظاری دارید که در واقع بخش خصوصی خصوصی سازیش موفق باشه؟
خصوصی سازی در ایران تقریباً به دهه 70 برمیگرده و با گذشت دو دهه هنوز مشکلاتش حل نشده. واقعاً مشکل خصوصی سازی در ایران ریشه ایه. شیما شیرازی، دادرسانه.
بله شنیدیم این گزارش رو. گفتگومون آغاز بکنیم با آقای مسعود براتی، کارشناس خصوصی سازی. آقای براتی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
آقا ماجرا چیه که انقدر توی این ماجرای واگذاری ها تخلف اتفاق میفته، پرونده در میاد، نمیدونم رفتارهای غیر قانونی فراوان میشه، نمیدونم ماجرای ژن خوب بسیار قدرتمنده، اصل ریشه این همه ماجرا چیه؟
به نظر میاد به جای اینکه ما درست مسئله رو تحلیل بکنیم و ببینیم که این وضعیتی که مثلا در یک شرکت دولتی رخ داده، فساد، عدم بهره‌وری و سایر چیزهایی که ما مشاهده میکنیم، به جای اینکه درست مسئله شناسی کنیم ببینیم ریشه هاش چه چیزهایی هست، خیلی ساده اومدیم یک فرمول مقابل جامعه قرار دادیم، گفتیم خصوصی سازی تمام اینها رو حل میکنه. و خب الان بعد از یک دوره‌ای که به طور جدی پای خصوصی سازی واستادیم و خصوصی سازی انجام شد، الان داریم میگیم که خود خصوصی سازی هم یه مشکله.
بله آقای براتی، شما هم از اون گروهی هستید که میگید اینا همش علوم انسانی غربی و اینا ما علوم انسانی خودمون رو داریم و یک کتاب نانوشته ای رو توصیف میکنید که نظریه ما بهتره؟
حالا البته من خیلی به علوم انسانی الان بحث نداشتم.
آره نه آخه این که میگید اصلا چه میدونم خصوصی سازی روش درستی نیست و اینها، شما روش دیگه ای اثبات شده دارید که الان میگید این جواب میده؟
شما یکم دارید موضوع، یعنی حرف منو چرخوندید. من نگفتم، گفتم این که شما میگید دولتی حتما بده و از اون طرف هم خصوصی سازی اون آب شفا هست، این حداقل تجربه الان همین برنامه‌ای که الان گذاشتید نشون میده این حرف غلطه. یعنی وقتی دارید درباره مسائل و مشکلات خصوصی صحبت میکنید و آثارشو که میگید آثار بدی بوده، یعنی اینکه پس اون تجویز دقیقی نبوده، مبتنی بر مسئله شناسی درست، ریشه شناسی مشکلات به طور واقعی نبود.
شما قبول دارید تصدیگری یا باید کلا واگذار بشه به مردم خودشون کار کاسبی اداره بکنن؟
افزایش مشارکت مردم در اداره کشور،
نه این که میشه همون دولتی که میگه ما، آقای براتی این که میشه همون کار میگه ما این کارا رو میکنیم شما بیا یه ذره مشارکت کن توش، این فرق میکنه دیگه. خصوصی سازی یعنی مالکیت.
میخوام بگم خصوصی سازی رو پشت مفهوم درست مشارکت مردم قائم نکنید. تجربه جمهوری اسلامی ایران در خصوصی سازی و تجربه کشورهای دیگه در خصوصی سازی، از جمله انگلستان، از جمله روسیه، از جمله آلمان شرقی، نشون میده که خصوصی سازی یه بخش مهمیش همین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده در همه جا افتاده، یعنی خصوصی‌سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی. وقتی یک ثروت مهم داره منتقل میشه از اموال عمومی به اموال یک افراد خاص یا شرکت‌های خاص، حتما انگیزه های تملک، انگیزه هایی که این ثروت بزرگ رو برای خودشون بکنن فعال میشه. و اگر شما فرایند رو با دقت با تمام ظرائف لازم برای جلوگیری از انحراف آماده نکرده باشی، همین اتفاقی که الان ما در حوزه‌های مختلف خصوصی شده می‌بینیم، که حالا به نظر من مهمتر از همه حوزه‌هایی که ما تو بحث خصوصی داریم حوزه بانکیه که اتفاقا کمتر هم بهش توجه میشه. وقتی شما می‌خواید این کارو بکنید، یک رانت، یک ثروت، یک مجوز ویژه رو می‌خوای واگذار کنی از بخش عمومی به بخش خصوصی، دقت‌هایی رو داشته باشی که متأسفانه در قانون اجرایی اصل 44 این دقت‌ها وجود نداشت و این اتفاق افتاد. آن چیزی که ما در حوزه تصدیگری دولت به درستی دیدیم، ایراد داشت، آدمی بهره‌وری داشت، حیات خلوت شده بود، فساد داشت. همین الان شرکت‌های دولتی که الان حضور دارن، بودجه‌شون هم هیچ وقت به مجلس به طور جدی ارائه نمی‌شه، شفافیتشون به شدت پایینه، این مشکلات بهشون هست. اما اینو بدونیم، خصوصی کردن اینها راه حل این اتفاق نبوده، راه حل این مشکلات نبوده، و بلکه بدتر کرده، همونجور که شما خودتونم اشاره کردید. یعنی نه بخش خصوصی واقعی اومده اینا رو گرفته، حتی اون جاهایی هم که بخش خصوصی واقعی اومده اونها رو تملک کرده، منحرف کرده مسیر رو. مگه هپکو در اختیار بخش خصوصی واقعی نبود؟ مگه دشت مغان در اختیار بخش خصوصی واقعی نبود؟ اینا میبینید که یک سری مشکلات ذاتی وجود داره. وقتی شما میخواید یک ثروت بزرگ رو از عموم مردم منتقل کنید به یک افراد خاص، اگر اون دقت نظرها رو نداشته باشی، هر کسی که میاد انگیزه انحراف داره. خیلی این بحث مفصلی که روی دونه دونه اینا میشه صحبت. این اتفاقی که ما الان داریم میبینیم تو بحث خصوصی، یک بخشش مربوط به همین به نظرم تحلیل سطحی و تحلیل غیر دقیق مسئله مون بوده. ما میخواستیم کشورمون اقتصادش بهره ور بشه، میخواستیم تولید توش رونق بگیره، میخواستیم اشتغال افزایش پیدا بکنه، اما تحلیل دقیق و عمیقی از مسئله نداشتیم. این یک. دو، فرایند واگذاری و خصوصی سازی فرایند به شدت ضعیف و پر از حالا بگیم حفره هایی بوده که جریان های قدرت و ثروت از اون حد اکثر استفاده رو کردن. و شما میبینید که حتی یک جریان‌های سیاسی خاصی که به واسطه سابقه کشورداریشون مسلط بودن بر این دارایی‌ها، آشنا بودن به این دارایی‌ها که کجاها چه دارایی‌هایی وجود داره، اونها بیشترین نفع رو بردن. وقتی ذی‌نفعان رو شما آنالیز میکنید در حوزه واگذاری‌ها و اینا،
به نظر شما
در کنار هم، این دوتا در کنار هم و اون نگاه غلط دولت که به خصوصی‌سازی فقط یک نگاه واگذار کردن و درآمدزایی داشت، این سه تا حلقه در کنار هم وضعیت فعلی رو ایجاد کرد.
به نظر شما الان مشکل در این ماجرا بین این مواردی که میگم کدومه؟ قانون وجود نداره به صورت کامل و دقیق، یک اینه. در کشور ما این دویی رو که میدونیم در سایر حوزه‌ها هست، در خصوصی سازی هم آیا این مشکل ایجاد کرده که احترام به قانون و حاکمیت قانون خیلی معنی نداره، در خصوصی سازی هم ایزن باعث این مشکلات شده، یا نهادهای ناظر کارشون رو درست انجام نمیدن؟
ترکیب اولی و سومی.
بله، من البته با شما مخالفم، اما من میگم وقتی ما قانون رو تو کشورمون میذاریم کنار، تو همه جا همینجوری میشه.
مخالفت که چیز بدی نیست، شما میتونید مخالف
باشید. بله بله.
ولی قانون واگذاری، یعنی قانون اجرای اصل 44، از منظر جلوگیری از بروز فساد
درست.
و انحراف در بحث واگذاری ها به شدت ضعیف و ناتوانه.
درست.
و در کنارش هم نهادهای نظارتی هم یک کم توجهی به این مقوله داشتن در زمان اجرای اون و این و طی سالیان، و این دوتا با هم دیگه باعث شده که این وضعیت فعلی رو شما شاهد باشید.
بله.
مثلا من یه مثالی بزنم اگه روشن بشه، شما یک اختیارات بدون حد و حسابی به هیئت واگذاری دادید.
درسته.
در اجرای قانون و شاخصهای کیفی، نقش بسیار مؤثر افراد، کارشناسان، و باعث شده که خیلی تصمیمات اقتضایی سلیقه‌ای تو این داستان‌ها گرفته بشه. بعد از مدتی مشخص میشه هر کدوم از اینا یک عقبه فسادگونه‌ای داشته. لذا این اولی و سومی به نظر من ترکیبش وضعیت فعلی رو موجب شده و این باید خصوصا بحث قانون باید به طور جدی اصلاح بشه. قانون واگذاری‌ها باید به طور جدی از منظر جلوگیری از فساد تقویت بشه، و از طرف نگاه کلی که در کشور وجود داره که خصوصی یعنی راه نجات. اینم با تعدیل شما یه عالم شرکت دولتی در دنیا داریم که دارن بهره ور عمل میکنن. شما شرکت استاد اویل که یک شرکت نفتی دولتیه و یکی از 3-4 شرکت بزرگ نفتی دنیاست، مثل ساعت داره کار میکنه. شما باید ببینید که این چگونه تونسته، یعنی فرمول بهره ور بودن، فرمول کارآمد بودن به خصوصی و دولتی بودن صرف نیست، بلکه به یک سری بحثایی که حالا ذیل حکمرانی شرکتی و مسائل این گونه بحث میشه مربوط میشه که باید ما اونو یاد بگیریم.
آیه براتی، ما مواردی تو کشورمون داریم، تو همین خصوصی سازی هم داریم، که قانون مشخص بوده، واگذاری اتفاق افتاده، قانون تشخیص داده اینجا اشکال وجود داره، تا اینجاشی که داریم.
یعنی
مثلا چه میدونم، دادستان ورود کرده، حکم علیه چیز انجام شده، نمیدونم قرار شده که فرد
خل... نه اجازه متوجه شدیم تخلف وجود داره.
نه اصلا بعد این اتفاقات هم افتاده. بعد خیلی راحت یا اصلا در موارد دیگه، آقا مدیر دولتی در جایی، آقا معلومه که اینجا فساد کرده در چه میدونم هنجار شاخه، دادگاهش هم برگزار شده، محکوم شده، سال دیگه اومده بیرون، بعد دوباره اومده شده مدیر همون جا، بعد اون گروه و دار و دسته ای که به هر حال افراد صاحب نفوذی بودن در حاکمیت، دوباره با حمایت همون افراد داره به همون کاراش ادامه میده. دونه دونه اینا رو مثال داریم براشا. من میخوام بگم که شما الان بیا برو قانون رو خیلی بهتر کن، فرض کن، درسته؟ وقت رسم در کشورمون داره رسم میشه که قانون بی ارج و قرب میشه و هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، این رسم داره میشه، درست کردن قانون و درست اجرا کردن قانون الان اینجا این به چه درد میخوره؟ تو خصوصی سازی هم ما به کار انجام دادیم.
بنابراین بهتر قضیه رو به مرغ و تخم مرغ تبدیل نکنیم که نشه تصدیق کرد و احساس کرد. شما همین حرفی که زدید من از این طرف بگم، وقتی قانونتون ضعف و اصطلاحا حفره داره، باگ داره، شما چجوری اصلا میخوای روش نظارت بکنی؟ چجوری میخوای تشخیص بدی که این آدم تخلف کرده؟ بعد با چه تعداد تخلفات میتونی کلا برخورد کنی؟ آیا این موردی که شما رفتی باهاش برخورد کردی و مشخص شده تنها موردی بوده که از اون قانون سوء استفاده شده؟ لذا شما هر دو تا حلقه رو با هم نیاز دارید. نکته شما درسته، قانون باید بازدارندگی داشته باشه، یعنی اگه کسی از قانون تخلف کرد حتما باید ضمانت اجرای جدی و بازدارندگی جدی داشته باشه. حرف شما از این منظر کاملا درست،
بله.
اما جای خالی یه قانون خوب با کیفیت، با شفافیت بالا، با حد اکثر فساد ستیزی که بتونه تمام اون نقاطی که باعث میشه فساد رخ بده رو مسدود بکنه. خب وقتی این قانون رو نداشته باشی، خب طبیعتا شما نمیتونی اون نتایجش رو با نظارت مهار بکنی. یکی از فرمولهای ایجاد فساد که خیلی روشنه و تجربه کامل تو مطالعات مختلف هم اینو نشون داده اینه که وقتی یک ثروت بزرگی میخواد جابجا بشه، این همه انگیزه پیدا میکنن که این ثروت از آن خودشون بکنن.
بله.
شما اگر اینجا با استفاده از فرمول هایی مثل شفافیت، مثل نظارت عمومی،
بله،
مثل تعارض منافعی که میتونی ایجاد بکنی بین بازیگران مختلف، اگر اینو مهار نکنی، حتما و حتما، یعنی با یک احتمال بالای 99% اونجا فساد رو خواهد داشت.
بله.
در همین میگن که آقا شما باید سهم کارشناس و انسانی رو در این تیپ کارها به حداقل ممکن برسونید.
بله.
میخوام بگم که شما هر دو تا حلقه رو باید با هم انجام بدید. توی مورد واگذاری ها حلقه قانون ضعیفه، حلقه نظارتی هم ضعیف عمل کرده.
بله.
این دوتا در کنار هم باعث وضعیت فعلی شد.
بسیار سپاس آقای براتی عزیز، ممنون از
سلامت باشید.
لطف شما، خداحافظی میکنیم از خدمت شما.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
ما میگیم خصوصی سازی یک امر لازمی است در کشور، دولت نباید تصدیگری کنه، باید دولت ناظر باشه، حامی باشه. من میخوام بگم حضرات آقایان، بشنوید سخنان کارگران عراقی و تبریزی را، بشنوید سخنان دغدغه‌مند کارگران هفت‌تپه را، بشنوید سخنان دردمندانه کارگران کرمانشاهی را. حرف دارند اینا نسبت به خصوصی سازی هایی که انجام شده، حرف دارند. بنده در ورود به عراق قبل از هر جلسه، اولین جلسه با کارگران عراقی بود، 2 ساعت نشستم حرفاشون رو شنیدم. بشنوید حرف اونها را، ببینید چی شده. آیا قانون همین خصوصی سازی رو میگفت یا این خصوصی سازی فرق میکنه با خصوصی سازی که قانون میگفت؟ این تاراج دادن اموال عمومی است. ما باید این مسئله رسیدگی کنیم و رسیدگی خواهیم کرد.
ارتباط ما برقرار با آقای دکتر روح الله عزت‌خواه، عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت.
آقا چرا اینقدر کوتاهی و تخلف در زمینه اجرای درست سیاست‌های اصل 44 رایج شده در کشور ما؟
یه روالی شروع شده بود از دولت آقای هاشمی رفسنجانی در فروش واحدهای دولتی. من اعتقادم این است که مقام اعظم رهبری با سیاست کلی در واقع می‌خواستن به این روال انضباط بدن و همین دلیل در سال 84 سیاست کلی اصل 44 رو ابلاغ کردن. منتها در عمل اون مسیر عوض نشد و با همون شلختگی و بی‌انضباطی و عدم مسئولیتی که داشت انجام می‌شد ادامه پیدا کرد و حتی قانونی هم که مجلس مصوب کرد برای اجرای سیاست کلی اصل 44 اون قانون هم در موارد متعدد اجرا نشد. البته ضعف قانون از این جهت است که قانون به معنا شل نوشته شده، یعنی جایی که باید تکلیف کنه به دولت رو تکلیف نکرده، گفته اجازه دارد میتواند و خب اون قانوندانان و قانون شکنی که دنبال اهداف خودشون بودن طبیعتاً اجرا نکردن اون قانون رو. ممکنه به ظاهر هم بگن کار ما کاملا قانونی بوده.
بله.
مقایت قانونی نداشت. به عنوان مثال در قانون اجرای سیاست اصل 44 گفته شده اشکال مختلف واگذاری رو اسم برده. یکی از اونها به اصطلاح واگذاری مالکیت بنگاهه. شما میبینید تقریبا تمام واگذاری ها صرفاً از طریق همین واگذاری مالکیت اتفاق افتاده.
روش دیگه چیه؟
روش های دیگه گفته اجاره، پیمان، یعنی مالکیت داده نشه، بگن آقا 10 سال این واحد در اختیار شما اداره کن، اجاره به شرط تملیک.
برای بخش خصوصی هم جذاب هست اون روش ها؟
بخش خصوصی که دنبال رانت نیست و این کار هست، بله، استقبال میکنه. کسی که مثلا در صنعت نیشکر هست، فعاله و میبینه که حالا شما 7 سفر رو داری واگذار میکنه، خب میگه میرم این مجموعه رو و این کار هست و توانمنده و میتونه اداره بکنه، قطعا استقبال میکنه. اما وقتی رانتی شد، وقتی چوب حراج زدن به اموال عمومی، خب میبینید که کسانی میان جلو که معمولا بخش خصوصی باقی نیستن. ضمن اینکه اساسا بعضی جاها قانون نقض شده، مثلا قانون گفته تا سقف 40% بیشتر نمیتونن به نهادهای عمومی بدن، دولت نمیتونه بنگاه دولتی رو به اسم رد دیون واگذار کنه. خیلی از جاها میبینید که این کار شده، بالای 40% هم واگذار شده به نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی. یه جاهایی هم اینها از ضعف قانون استفاده شده، مثلا قانون میگه که 30% از منابع خصوصی باید به تعاملی‌های فراگیر مستقیم داده بشه. تا الان شاید بشه گفت اصلا 5% هم داده نشده، 1% هم شاید داده نشده. بحث دیگه این که تصریح شده در سیاست کلی دولت بعد از واگذاری نقش سیاست گذاری و نظارت رو باید داشته باشه. یعنی دولت درست اون بنگاه داره واگذار میشه، این به معنای رها شدن وظیفه دولت نیست. شما در کدام واگذاری دیدید که دولت بعد از واگذاری اشراف خودش رو و سیاست‌گذاری خودش رو به اون حوزه حفظ بکنه؟ در هپکو بزرگترین ماشینساز سنگین خاورمیانه دولت به معنای واقعی کلمه رها کرده و گذاشته که یه نفر آدم بیاد و هر طور دلش میخواد با این مجموعه برخورد بکنه.
برعکسش هم بوده دیگه آیه عزت‌خواه، یعنی مثلا دولت اومده واگذار کرده، پیمانکاری رو اومده واگذار کرده، اون موقعی که واگذار نکرده بوده بهش پروژه میداده، بعد که واگذار کرده بعد دیگه بهش پروژه نداده.
این هم بوده، بله، نه تنها رها شده بلکه حتی رفتن به سمت واردات. دقیقاً واردات ماشینات سنگین بعد از واگذاری هپکو به سرعت در کشور رخ میده و طبعاً هپکو هم به زمین میخوره. یکی از چیزهای دیگه که اتفاقاً در قانون آمده، گفته اگر واحدی که میخواد واگذار بشه آنقدر بزرگ و انحصاری و اینهاست که واگذاریش سخته، میشه اون رو از راه تجزیه کوچکتر کرد، به چند واحد دیگر تقسیم کرد، بعد اون واحد کوچکتر رو، البته این باز گفته میتواند، الزام نکرده دولت رو. و دقیقاً در برخی از این مجموعه مثل دشت مغان، مثل همین نیشکر هفت‌تپه، اینها اینقدر واحد بزرگی بوده که خب واقعاً ادارش از یک بخش خصوصی به تنهایی بر نمی اومده. باید اینها رو آقایون تجزیه میکردن، به واحد کوچکتر تقسیم میکردن که تخصصی تر بتونن ادارش بکنن بخش خصوصی. من معتقدم اون مسیر غلطی که از زمان آقای هاشمی شروع شد در خصوصی به بهانه سیاست اصل 44 ادامه پیدا کرد و اون مسیر و سیاست ها محقق نشد در عمل. قانونی هم که نوشته شد با اینکه 92 ماده داره، منتها خیلی جاها در واقع ضعیف برخورد کرده و از اون قانون هم سوء استفاده شده و تخلف قطعی و بارز حتما رخ داده. شما در همین واگذاری هپکو می‌بینید که قبل از این که فرد اقساطش رو به اتمام برسونه سند مالکیت براش ثبت میشه و صادر میشه. شما ببینید از بنگاهی که واگذار شده به این آقا و اقساطش رو هنوز کامل نداده، این میره این بنگاه رو در رهن بانک قرار میده، دوباره 800 میلیارد وام میگیره از بانک. بعد اون 800 میلیارد رو نمیاره در بنگاه خرج میکنه، جای دیگری میبره، و بعد از اینکه هپکون ازش پس میگیرن، اون وام دیگه مال خودشه، برده. حالا که میگن وامو برگردون، میگه هپکو در رهن بانک برداره، بانک هپکو رو برای خودش برداره. این قطعاً تخلفه.
آقای دکتر ببینید، این وقتی که یه چیزی رسم میشه، مثلا فرض بکنید یه مقام قوه قضاییه بیاد نمیدونم چک بزنه تو گوش یه سربازی مثلا، خب بعد فردا مردم و بقیه هم این کارو ادامه خواهند داد، یه کسی بیاد بره تو خط ویژه مثلا، بقیه هم میرن تو خط ویژه، بعد شما نمیتونید یه موتور سوار بگی آقا تو نرو تو خط ویژه، میگه آقا چرا همه میرن ما نریم، میدونید اینم واگذاری
الان تو خصوصی چه چیزی
الان میخوام اینو بگم که وقتی مثلا یه ارگان دولتی اومد رفت مثلا چه میدونم مخابراتو خرید چکاشو پاس نکرد، اون یکی رفت نمیدونم یه چیز دیگه رو اینجوری، نهاد عمومی دولتی رفتش یه نهاد نمیدونم از این نهادهایی که نه دولتی ان نه چیزن، چی بهش بگیم اسمشونو، نهادهای این
خصوصی
نه اصلا خصوصی هم نیستن، اصلا یه چیزی ان اصلا برای خودشون، مثلا مثل شرکت ها و ارگان های وابسته به بنیاد و نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس و نمیدونم فلان، اونها رفتن یه جای یه چیزی رو خریدن پولشو ندادن، نمیدونم میدونید رسم شده. من حرفی که من میزنم اینه که اصلا کلا وقتی که یه حالتی شبیه جامعه بیقانون شده باشیم، رسم شده باشه، حالا اصلا فرد میره تخلف هم میکنه، در دادگاه محکوم هم میشه، بعدن هم هیچ اتفاقی نمیفته، میدونید بعد دیگه اصلا ما در واقع چی داریم بحث میکنیم اصلا؟ ماجرا اینه.
خب حالا چه نتیجه میگیرید شما الان؟
نتیجه میگیریم شما، راه حلتون چیه الان؟
راه حل خیلی واضحه، ما که الان مدعی هستیم که باید کلا خصوصی فعلا متوقف بشه.
بله.
اجرای قانون باید متوقف بشه.
الان 30% کلی... الان 30% درآمد دولت در سال آینده از محل فروش دارایی یا 30% درسته؟
اصلا در هیچ جای قانون و سیاست کلی شما کلمه تأمین درآمد برای دولت رو پیدا نمی‌کنید. بزرگترین انحراف این بود که خصوصی رو اهرمی کردن برای تأمین درآمد دولت، هیچ جا نه در اهداف سیاست کلی نه در بندهای اون و نه در قانون نیومده که ما خصوصی میکنیم برای تأمین درآمد دولت. این بزرگترین انحراف، اصلا نباید در بودجه بیاد، این قرار نیست این تأمین درآمد مخارج جاری دولت رو بکنه که بره باهاش هزینه‌های دولت داده بشه.
کی باید جلوی این انحراف
رو مجلس هم قوه قضاییه هم خود دولت، همه اینا در واقع هم کمکاری صورت گرفت.
خب مجلس الان گرفت جلوشو؟
ما در مجلس پیگیر قصه هستیم، طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌ها رو دادیم، الان اعلام وصول شده، پیگیرش هستیم که این رو در کوتاه مدت یه اصلاح جدی روش انجام بشه.
الان بودجه بر اساس همین تخلفی که شما دارید میگید،
سیاست کلی رو مجمع باید طبق همین بند دوم سیاست کلی، مجمع مسئول مستقیم نظارت بر خصوصی بوده، مجمع تا امسال یک گزارش بیرون نداده بود برای این قصه، تازه امسال آقایون یک گزارش نظارتی بیرون دادن، مجمع هم به عنوان متولی سیاست کلی باید ورود بکنه.
بله.
قوه قضاییه هم باید در قصه تخلفات محکم برخورد بکنه. ما الان نمیدونیم چرا سند مالکیت اپکو هنوز ابطال نشده، چرا در قصه هفت تپه داره این دست اون دست میشه.
نگفتم به شما چرا؟
آقایون میگن مسئله پیچیده است، کارشناسی باید بشه، ابعاد داره، فلان داره. خیلی خوب، ان شاءالله که به سرانجام برسه. ما هشدار رو دادیم، اعلام خطر رو کردیم که این مسیر قطعاً اگر ادامه پیدا کنه آسیب‌های بسیار جدی‌تر به کشور می‌خوره. هرچند تا همین امروز هم بیش از 1000 شرکت رو خصوصی کردن آقایون باید روشو، و تازه اون دانه درشت‌هاش الان معلومه که چه وضعیتی پیدا کرده. خیلی از این شرکت‌های کوچک هنوز بررسی نشده واقعاً که آیا چه بلایی سر اونها اومده.
بله، خیلی متشکرم دکتر.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. خداحافظی می‌کنم خدمت شما.
شما.
ما لحظات دیگه دوباره برمیگردیم و یک کیس، یک پرونده رو در همین حوزه خصوصی سازی بررسی می‌کنیم.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست.
دادرسانی.
یکی از پرونده هایی که در همین حوزه خصوصی سازی حرف و حدیث دربارش خیلی زیاد بوده، از حرف و حدیث خیلی بیشتر گذشته اصلا ماجرا، روند واگذاری شرکت کنترسازی قزوین به بخش خصوصیه که از ابتدا تا حالا با حاشیه های بسیار عجیب و غریب و بزرگی روبرو بوده. آقای حسین عسکری فرد، مطالبه گر و روزنامه نگار، در همین حوزه خدمتشون هستیم به صورت حضوری. سلام، شب بخیر آقای عسکری فرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان محترم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید چیه ماجرا؟ این همون کنتورسازی معروفی که سر ماجرای تخلف حسابرس در بورس هم یه جنجالی به پا شد و مردم خریدن سهامش رو یه دفعه خیلی کاهش پیدا کرد.
بله بله، توضیح میدم خدمتتون. کنتورسازی رو توی دو قسمت میشه بررسی کرد، قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی. شرکت سال 47 شروع به کار میکنه تا سال 87. اصطلاحی که کارگران شرکت برای شرکت به کار میبرن، میگن که شرکت مثل ساعت کار میکرده. تا اینکه سال 87 شرکت برای اجرای خصوصی سازی معرفی میشه، در بورس به مزایده گذاشته میشه. خود کارگران شرکت یک شرکت تعاونی تشکیل میدن که در مزایده شرکت کنن.